چید، چون وقتی که تو صدا میکنی نقش اوستا رو داشت، اون خودت هم بذار همون محمد آقا باشه، ولی وقتی میگوی آقا رشید کجایی، وقتی من میام رو صحنه همه فکر میکنن حالا رشید یا آدمی قد بلندی تنومندی، وقتی میاد رو صحنه قد منم میبینن یه خودش خنده ایجاد میشه. و منم خب میدیدم که تو این جامعه فعلا که داریم زندگی میکنیم الان طنز حرف اول میزنه، مردم افسردن و یه جوری ما اینا رو به هر حال بتونیم یک کاری برای اینا بکنیم. اینی بود که دیگه اسم رشید از اونجا گذاشته شد رو منو بود.
بیشتر مایلید نقش های جدی رو بازی کنید یا نقش های طنز رو؟
طنز
بله.
ببینید طنز ها بالاخره مردم منو با طنز میشناسن و دوست دارن طنز منو، منم هرچی که مردم بخوان میخوام این کارو بکنم انجام بدم.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
نقش جدی ما دیدی تو کارگاه رشید دو نقش داشتم، یه نقش فرشید بود خیلی جدی بود که اینجوری حرف میزد گوش کن به می چی میگم تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی، کم کم داره ازت خوشم میاد، یه اینجوری بود. خب اون یه نقشم هم نه همجور رشید بود، اینجوری حرف میزدم اینا، ولی خیلی سخت بود، اینجوری بهتر، من نقش طنزا بیشتر دوست دارم.
خب شنوندگان عزیزی که همین الان در رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز به جمع ما پیوستن، در جریان باشید که بنده نیلوفر صادقیان در بخش گفتگو با هنرمندان پارکستایی رادیو ایران در خدمت جناب آقای قدرت الله ایزدی یا همون آقا رشید هستم. خب بریم سراغ ادامه.
سلام برسون بهشون.
سلامت باشید جناب ایزدی، لطفاً بعد از کلمه هایی که میگم اون چه به ذهنتون میرسه رو به همون بگید.
باشه.
خواستگاری رشید
فوق‌العاده است، من خیلی دوست دارم.
شکست،
ازش متنفرم.
آموزگاری،
شغل انبیاس، حقوقش هم نصف افغانی هست.
رادیو ایران
پارکستایی.
بله ممنونم جناب ایزدی که
خوشتون اومده از این پارکستایی، شاده که موفق باشید. و من سلام میکنم به کلیه کسایی که دستن در کارین رادیو هستن، رادیو پارکستایی خیلی زحمت میکشن و مخاطبای زیادی هم داره اینطور که من فهمیدم.
بله و کلام آخر،
آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شنوندگان و همینطور امیدوارم که همیشه لبشون خندون باشه و جیباشون پری پول
انشالله. جناب ایزدی ممنونم از زمانی که به ما اختصاص دادین و از این طریق با برنامه پارکستایی همراه شدین.
خواهش میکنم، منم به نوبه خودم تشکر ویژه‌ای دارم از شما که زحمت میکشید و شما هم هنرمندید به هر حال. من صدای خیلی قشنگی دارید، من تبریک میگم بهتون. به هر حال اکثرا این مجریه که من میبینم صدای خیلی خوبی دارم و شما هم 100% موفق شدید و هستید. من هم آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خدا نگهدار.
قربان شما.
اسمهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز سوی ما رسانی.
شنوندگان عزیز امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشید، همچنان پارکستایی رو همراهی کنید.
بعضی حرفا انقدر شیرینه که دل آدمو میزنه، بعضی حرفا انقدر ترشه که هضمشم برای آدم سخته. نمیشه یه حرفی باشه که نه شیرین باشه نه ترش، مثل لیمو ترش. یادش بخیر، چه روزایی داشتی. به نظر من که خاص‌ترین قشر مدرسه ناظما بودن، همیشه پرجذبه بودن، ولی رفتارشون در مقاطع مختلف عوض میشد. مثلا رفتار ناظم با پیش دبستان و اول دبستان همینا بود، درست توی صف وایسا، ای موی سر دوستتو چرا داری میکشی؟ پاتو از رو پای بغل دستیت بردار. از نظر بچه ها هم ناظم فردی بود که همش دهنش داره تکون میخوره و یه سری ادامدا در میاره، اما بعدش بچه ها کاری رو که صلاح میدونستن انجام میدادن. طفلی ناظم از کلاس دوم تا پنجم رعایت کردن نظم و انضباط هی سختگیرانه تر می شد. بچه ها هم برای اینکه حکم ریاست مبصری رو بگیرن دست به هر کاری می زدن. یادم بعضی قبل از خروج از کلاس کفششون رو واکس می زدن، لباسای فرمشون رو در حد اتوشویی مرتب و تمیز می کردن، جوری هم تنظیم می کردن که دقیقا یه چند باری از جلو ناظم رد شد. ناظما با این حربه انتقام می گرفتن ها. حتما پیش خودشون هم می گفتن کی بود که به کارای من می گفت آدم آدم. دوره راهنمایی اوضاع کلن متفاوت بود، یه جور خاصی اخلاق ناظم دگرگون می شد. اگه اسمش، صداش یا حتی سایش می اومد، هر کی به صورت انتحاری به هر سمتی که می تونست خودشو پرتاب می کرد تا مبادا چشم ناظم به گوشه ای از لباسش گیر کنه. آخه می دونید که تو دوره راهنمایی چشمشون مثل تلسکوپ عمل می کرد، از ورودت به مدرسه تا خروجت همش چک می شدیم. آخه عزیز من، مگه می خواستیم چی کار کنی؟ تهش چهار تا وسایل ممنوعه و شکستن سر همدیگه و لباس خیلی خاص پوشیدن و اینجور چیزا بود دیگه. هرچی انگیزه بود از آدم می گرفتن، بعد هی می گفتن دوره راهنمایی بدترین سن بچه هاست. و اما دوران دبیرستان اوضاع کلن تغییر می کرد. انقدر روابط صمیمی بود که ناظم تو مراسم خانوادگی هم شرکت داشت. البته جذبه این ورزش صبحگاهی جزء لاینفک بود. فقط به جای این که بچه ها خودشونو پرت کنن تو در و دیوار، این دفعه به محض باز شدن دهان مبارک، بچه ها به جهت نخستین فرد دریافت کننده ی امواج صوتی همدیگر رو له می کردن. خب ناظم عزیز، این حجم از مهربونی رو چرا میذاری سالای آخر؟ بچه نمیدونه ادامه تحصیل بده یا هی درستاشو بیفته. والا
شنیدن برنامه یه پارک سایی به تمام سنین توصیه میشود.
ما اومدیم با کلی انرژی و حال خوب.
حال خوب برنامه ما هر هفته تقدیم به شما که عزیز دل ماییم.
اگر میخواهید جوان بمانید،
پارک سایی را بشنوید.
اگر میخواهید به مشکلاتتان فکر نکنید،
پارک سایی را بشنوید.
اگر اخبار ایران و جهان برایتان مهم است،
پارک سایی را بشنوید.
کجا؟
پارک سایی.
چی؟
پارک سایی.
کی؟
پارک سایی.
پنج شنبه ها یادتون نره.
منت بگذارید و ما رو هم مهمون دلاتون کنید.
پارک سایی،
برنامه پنج شنبه های رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
با ما همراه باشید.
پارک سایی.
از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم. پارک سایی یه جای با کلاسه، برای گپ زدن یه جای خاصه.
یادمه یه زمانی پشت ماشینایی مثل وانت و کامیون می نوشتن عاقبت فرار از مدرسه، که درس عبرت بشه واسه بچه ها و بشینن سر درس و مشقشون.
اما الان همین چند روز پیش من تو خیابون می دیدم که طرف پشت ماشین آخرین سیستمش نشسته، یه برچسب زده نوشته آخر عاقبت فرار از درس.
یا مثلا قدیما می شنیدیم فقط آدمایی که درس می خونن می تونن پول دار بشن، ولی الان زیادن آدمایی که حتی با سیکل بیا ببین چه پولی پارو می کنن.
نتیجه برخورد با همچین موردایی چی میشه؟ این میشه که بچه ها نیمار درونشون فعال میشه و هی به حرفه‌ای ترین روش ها تمارز میکنن.
یعنی هر روز با یه ترفندی خودشونو میزنن به مریضی که نرن مدرسه. ماشالله ترفنداشونم عجیب کارسازه.
من از بچگی بازیگر خوبی بودم. چون مدرسه رفتن برام سخت بود، هر روز یه فیلم جدیدی برای خانواده‌ام بازی می‌کردم. اول مهر رو که نگم براتون، کلن به یه عید نوروز آخر هر تابستون نیاز داشتم. هر روز یه بهونه جدید پزشکی برای مدرسه نرفتن می آوردم، چون اونقدر مریض می شدم و منو دکتر می بردن که خودم یه با دکتر شده بودم. مثلا یه روز می گفتم معدم آبسه کرده، یه روز می گفتم کلیم مو برداشته یا قلبم سنگساز شده، ولی فایده ای نداشت که، چون با وساطت دمپای ابری مامانم مجبور بودم که مدرسه برم. دیدم این مریضی و فایده نداره، تصمیم گرفتم از روش قش و ضعف استفاده کنم. به صورت و دستام کرم سفید کننده زدم. مامانم اومد منو بیدار کنه، رنگ و روی منو که دید اصلا خودش قش کرد. با بابام بردیمش درمونگاه. به لطف کرم سفید کننده مامان اون روز مدرسه نرفتم. فرداش بازم کرم زدم و خودمو به قش کردن زدم. مامانم اومد بیدارم کنه، بهم گفت بیبین یا بیدار میشی یا این پارچه آب جوش رو سرت خالی میکنم. البته چون کرم سفید کنندش رو تموم کرده بودم فهمید، وگرنه نقشه من حرف نداشت. چند روزی مرتب رفتم مدرسه. یه مدت مدرسه‌مون نقاشی داشت. یه روز صبح به زود از خونه زدم بیرون، یه 20 دقیقه توی کوچه بازی کردم. بعد لاک غلطگیر به مانتوم زدم و رفتم خونه. به مامانم گفتم مدرسه به خاطر نقاشی تعطیله، ببین لباسم رنگی شده. تو با خیال راحت اومدم کارتون ببینم. خانم ناظم زنگ زد و گفت
چرا شیلا نیومده مدرسه؟
آقا من هیچ وقت خانم ناظم رو حلالش نمی کنم. یه مدت هم یادم سرخچه و سرخک مد شده بود. هرچی می رفتم کنار دوستان بهم سرایت کنه نمی شد. یه روز صبح زود از خواب پا شدم، مداد قرمز سوسماریمو خیس کردم و دایره دایره رو دست و صورتم کشیدم تا بگم مثلا از دوستام سرخک گرفتم. مامانم در حین ارتکاب جرم رسید و این دفعه با شلنگ افتاد دنبالم. بعد یه مدت دیدم این روشا دیگه کارایی نداره، تصمیم گرفتم سیم تلفن رو قطع کنم و به جای مدرسه برم خونه مادر بزرگم. اما بالاخره بعد چند روز گیر افتادم. حالا یه طرف شیلا، یه طرف خشم پدر شیلا. دیگه تسلیم شدم دیگه. تو مدرسه ازم دلیل غیبتام و مامانم رو خواستن. هرچی به خودم میگفتم شیلا گریه کن، تو میتونی. بدبختی این چشو با هم همکاری نمی کرد. خلاصه خودم رو زدم به موش مردگی و چون داداش نداشتم گفتم داداشم مرده. تا یه هفته معلممون ازم درس نمی پرسید و تکلیف نمی خواست. بابام می گفت یکم هم درس بخونی بد نیستا. می گفتم تو درس می بینی و من پیچش درس. یکم سر تکون می داد، می دید تأسف خوردن به حال من فایده نداره، می رفت. کلن از اون دانش آموزایی بودم که وقتی درس و متوجه نمی شدم می خوابیدم سر کلاس. یه بار خانم معلم از کلاس بیرونم کرد. منم به جای عجز و التماس با لبخند برای بچه ها دستی تکون دادم و رفتم خونه. این بار دیگه مدیر تلفن زد خونمون،
بیایید کیف دخترتون رو با پروندهش ببرید.
ولی به لطف بنده په اخراج نشدم و از ترس کتک های مامان و چشم غره های بابام مدرسه رفتم و دیپلمم رو گرفتم. الان هر روز به این فکر میکنم که چی کار کنم دانشگاه نرم، ولی چون شهریه دادم مجبورم برم دیگه. مالی که ز تو کس نستاند علم است، هرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است.
به امید روزی که هیچ دانش آموزی به علت فقر و شرایط بد اقتصادی از تحصیل جا نمونه. بشنوید بخشی رو با صدای آقای قربانی و خانم محبی.
بشنویم.
اول مهر که میرسید توی همون سن کم متوجه میشدیم که چقدر عمر زود گذره. از فردا هفت صبح مدرسه رفتن ها شروع می شد. غروب 31 شهریور از صد تا غروب جمعه هم دلگیرتر بود. اما ذوق استفاده کردن از جعبه های مداد رنگی دو طبقه و پوشیدن لباس فرم جدید و خوردن آب تو لیوانای تاشو دلیل مدرسه رفتنمون میشد. داخل هر کلاسی بدون استثنا بچه تنبلا تای کلاس بودن و ردیفای جلو مخصوص بچه. آفرین، یادتونه ها؟ این ردیف جلویا با گفتن جمله آقا اجازه مشقا رو نمیبینی چنان آتشی به ما میزدن که سوزشش هنوزم که هنوز همراهمونه. زنگ تفریح میخورد، کلمه سرعت در مقابل دوندگی ما سوء تفاهمی بیش نبود. این مامورای آبخوری هم خدا خیرشون بده، انقدر وجدان کاریشون بالا بود که عمرن نمیذاشتن تو پایان زنگ تفریح حتی یه قلوب آب بخوری. موقع صف بستن لنگامونو 180 درجه باز میکردیم که جا برای رفیقمون گرفته باشیم و تا سر کلاس برای خودمون زمزمه میکردیم. اولیا شلخته، دومیا پاتخته، سومیا رئیسن، چهارمیا پلیسن، پنجمیا رفوزه، یه وری میرن تو کوزه. سر کلاس معلم میخواست املای پاتخته‌ای بگیره. املای پاتخته‌ای یه چیز تو مایه‌های اعدام در ملأ عام بود. بزرگترین آزمایش تموم عمرمونم بدون شک سبز کردن لوبیا لای دستمال کاغذی نمدار بود. یادش به خیر، چقدر این شعر رو زود حفظ کردیم. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر باد.
خب بچه ها، بدوی چیز دفتراتون رو در بیارید، میخوام از درس صفر املا بگم. امروز آسمان آفتابی نیست. آدم برفی گفت دو نقطه من کیف و دفتر و کفش ندارم. کاش من نیز کیف و دفتر و کفش داشتم و به مدرسه می رفتم. آسمان بزرگ است. همانند دل تو و ادیم به بزرگ بودن دلت امیدوارم. امیدشان را ناامید مکن. حق آنها هم هست که خاطرات دوران مدرسه ما را داشته باشند. من و تو به هم قول می‌دهیم که سرزمین ما ایران کودک بی سواد نخواهد داشت. ما همه هم دستیم در راه عشق.
امیدوارم که با هر برگی که از درخت میریزه یه قصه از قصه های دلتون کم بشه. من شیلا رستمی از این که در این برنامه همراه ما بودین از شما ممنونم.
من مرضیه نهنگزاده برای شما پاییز پرمهری را آرزو میکنم و برای همه دانش آموزا سال پر از موفقیت رو از خدا میخوام.
تا هفته ی آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگارتون خوش.
ممنون که کنارمون بودین. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران را بشنویم.
تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال براتون پیش اومده که یک مسیری رو انتخاب بکنید و از سختی‌های اون مسیر خسته نشید، اتفاقا بیشتر شما رو ترغیب بکنه به جهت اینکه اون مسیر رو ادامه بدید و به نتیجه برسید. قطعا میگه در موقعیت‌های مختلف آری، مثلا کسی که میخواد مدارج عالیه تحصیلی رو طی کنه، خب میبایست درس بخونه، سختی های خودشو داره، بعضی مواقع استاد آزمون های سختی میگیره، اما هرچی آزمون سخت‌تر باشه این شخص کار آزموده تر میشه، تجربهش بیشتر میشه، علمش بیشتر میشه و این رو به عنوان یه فرصت بهش نگاه میکنه. همین اتفاق رو درباره ورزش به راحتی میشه مشاهده کرد. اون مربی که به شاگردش سخت‌تر میگیره، یعنی اصطلاحاً تمرینات بیشتری بهش میده، به خاطر اینکه او ورزیده تر بشه و اون همیش ناراحت نیست، یعنی از اون سخت گیری ها میدونه که مربیش صلاح او رو میخواد و میخواد او پرورش پیدا بکنه، به همین خاطر با جان و دل میپذیره اون سختی ها رو. خب در عرصه دین یک همچین اتفاق میفته. چطور؟ فرض مثال در بحث جهاد، گاه پیروزی هست گاه شکست، یعنی گاه افراد موفق به پیروزی میشن، گاهی ممکنه از دنیا برن، شهید بشن. تعبیر خداوند درباره این دوتا اینه که اهدل حسنین، یکی از دوتا خوبی هاست. سوره مبارکه توبه آیه 52 خدا می فرماند قل هل تربصون بنا الا اهدل حسنین، آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی رو انتظار می برید؟ یعنی یا پیروزی یا شهادت. خب هر کدومش رخ بده در مسیر الهی برکته، کما این که درباره امیرالمومنین علی علیه السلام داریم هنگام شهادتشون فرمودن فزت و رب الکعبه، یعنی رستگار شدم. خب این شهادت ولی به معنای رستگاریه، چقدر خوبه که آدم عاقبت به خیر بشه در درگاه الهی. در حالی که نسبت به اون کسانی که خدا رو باور ندارن چی؟ و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعيدنا، در حالی که برای اونها از طرف خداوند یا به دست ما عذاب خواهد بود، یعنی اونها پیروزی ندارن، ممکنه به ظاهر پیروزی داشته باشن اما اون پیروزی شکسته برای اونها. فتربصوا انا معکم متربصون، شما مراقب باشید، ما هم مراقب هستیم، مترصد هستیم. اگر کسی نگاهش و باورش به خداوند باور قوی باشه، هر لحظه برای اون فرصت دیگه، برای اون شکست و پیروزی معنا نداره، هر دو یکی از الطاف خداونده. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.